أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سخنرانی بنده درباره نقدگونی است و دینشناسی معاصر و بحث‌هایی که تحت عنوان فلسفه دین در واقع جریان داره، آیا کفایت داره برای فهم دین یا نه؟ خب ادیان خیلی قدیمی هستند، ادیان الهی، چه در شرق و چه در غرب. تاریخ بشر همیشه تاریخ ادیانه و این ادیان به زندگی خودشون ادامه داشتن، سخنگویانی داشتن و حکمت‌هایی داشتن برای تبیین اونها از درون که با منطق درونی دین آشنا بودن. امروز در آکادمی‌ها، در دانشگاه‌ها، مخصوصا در غرب، شاخه به نام فلسفه دین هست. فلسفه دین که البته بحث بسیار خوبی است، ارتباط فلسفه دین را بیان می‌کنه، اما مراد من فلسفه دین نیست. صحبت اینه که آیا کفایت داره برای فهم حقیقت دین؟ البته نقد دین میکنی. خب مسلماً خب نباید، اون باید این حق داد که انتقاد داره، عقل جدید، عقل نقدی و عقل انتقادی. اما عقل انتقادی باید مبتنی بر فهم باشه، یعنی خوب نقد بکنید، مبتنی بر فهم دین نباشد خوب نقد فایده نداره. آیا توانایی فهم دین هم داره یا نه؟ و اگر نداره چرا نداره؟ و آیا روش دیگری برای به اصطلاح حکمت دین و فهم دین وجود داره؟ و آیا این در نزد قدما وجود داشته که ما میتونیم راه اونا را ادامه بدیم؟ چه کوشش هایی به اصطلاح در گذشته انجام گرفته برای فهم دین که امروز ما میتونیم استفاده بکنیم و در فلسفه های دین که امروز مطرحه وجود نداره؟ اولا فهم ببینید، فلسفه دین که فلسفه مضافه، نوعی فلسفه علمه، در واقع فلسفه علم دینه، جز فلسفه های دینه که بعد از کانت پدید آمد. فلسفه ایست که با گزاره های دست دوم و با تحلیل مفاهیم سر و کار داره. کانت بعد از اینکه در واقع به زعم خودش اثبات کرد که ما بعد از طبیعه در واقع امکان فهم هستی را نداره و راه را بر ما بعد از طبیعه بست، و فقط ما بعد از طبیعه میتونه یک کار بکنه و اون این است که به مبادی علوم میپردازه، علومی که واقعا به پدیدارها میپردازن، ماهیت پدیدارها را بدونی که به حقیقت اونها راه داشته باشه طبیعه. در واقع کانت راه ما بعد از طبیعه را بست، یعنی فلسفه های علم مبتنی بر نفی ما بعد از طبیعه است که ما بعد از طبیعه در فهم دین بسیار اساسیه. نگه ما ما بعد از طبیعه را، ما بعد از طبیعه غربی هم نیست، شرقیه به رساله دقت کردیم. یک جرقه های از ما بعد از طبیعه در شرق بوده، جرقه های در افلاطون، هیچ وقت ما بعد از طبیعه در غرب یک زندگی پیوسته‌ای نداشته. این خود افلاطون اشاره میکنه، خود افلاطون یه مسئله پیش از آن دیگر اشاره میکنه، یعنی دوره خودش را دوره انحطاط فلسفه و مرگ فلسفه، و در واقع او در واقع یه نظریه داره که نوشتن فلسفه در واقع پایان فلسفه است، که او نوشته فلسفه در واقع میخواد اون رو نجات بده با نوشتن به این پایان فلسفه. و تقریبا من کار ندارم، ما بعد طبیعه ذاتاً شرقیست و غربی هرگز نبوده. این که ما فلسفه بگیم در اونجا شروع شد، در اونجا مرد و زندگی کرد، این سخن درست نیست، باید درباره اون واقعا اندیشه کرد، اندیشید. فلسفه ما بعد طبیعه ذاتاً شرقیست. حالا اینه که من این رو خواهم نشان خواهم داد، نشان خواهم داد با سیری که بحث من خواهم داد. ببینید، قدیم حکمت با دین ارتباط داشته، نوعی از خود بیان دینی بوده، فرقی بین دین و فلسفه نبوده. اصلا این تمایزی که امروز بین فلسفه و حکمت قائلیم یا فلسفه و دین قائلیم در گذشته وجود نداشته. شما اگه به ادیان شرقی دقت کنید، مثلا مکتب تائو، ادیان هندو، حتی دین زرتشتی و ادیان دیگه، ببینید تفاوتی بین در واقع دین و فلسفه نیست. ما گاهی میگیم مثلا ادیان هندو، همون را به عنوان فلسفه هندو بگیم، فرض کنید که اوپانیشاد را گاهی فلسفه میگیم گاهی دین. یعنی اینجا خودش دلیل که فرقی بین، یعنی بیان فلسفی داشته، بیان حکمی، دین بیان حکمی در گذشته داشته و اونطور نبوده که در مقابل هم قرار بگیرن. فلسفه های گذشته، شما اگه فلاسفه یونان توجه کنید، مثلا فلاسفه پیش از سقراط، مبادی دارن که با مبادی دین سخت سازگاره، سخت سازگار هست واقعا. یعنی میشه در واقع خودش دینه یا حکمت دینیست یا با حکمت دینی سازگاری دارن. فرض کنید که سوال اصلی فیلسوفان یونان یک سوال اساسی داشتن که این سوال به نظرم رأس حکمت و رأس دین هم یک سوال دینی است میتونه باشه و هم میتونه یک سوال حکمی باشه. و مهمترین پرسش فلاسفه گذشته است که البته به وسیله ارسطو سوء تعبیر شده. ارسطو واقعا این سوال را طور دیگری تفسیر کرده و این تفسیر ارسطویی به تاریخ فلسفه راه یافته تا به امروز در کتاب‌های تاریخ فلسفه تکرار شده، در حالی که اونطوری که حکمای الهی می‌فهمیدند بیان اونطور دیگه است. سوال اول فیلسوفان پیش از سقراط این بود که تی اس تی آرخه، یعنی مبدا المبادی چیه؟ مبدا همه هستی. این میتونه هم سوال دینی باشه هم سوال فلسفی و این بزرگترین پرسش در واقع حکمیست. یعنی فیلسوف حکیم با این سوال میخواد تمام کسرات عالم را به یک مبدع واحد برسانه، به مبدع واحد، یعنی تمام این کسرات عالم را بازگشت بده و رجوع بشه به یک آرخه، به یک مبدع، نه مبدع مادی چنان که ارسطو تفسیر کرده. خب یکی میگفت لوگوسه، مثلا شما به هراکلیتوس توجه کنید، هراکلیتوس میگفت مبدع هستی لوگوسه، که لوگوس گاهی میگفت توهن پتا، یعنی اون ذات احده که در همه چیز ظاهر شده، همه چیز لوگوسه. هر نظر هراکلیتوس هر چیزی لوگوسه، کلمه هست و ظهور یا وجهی از اون لوگوسه در عالم. خب یه بیان خیلی عالیه اگه از دیدگاه حکمت الهی فهمیده بشه، یه بیان توحیدیست. سهروردی عقیده داشته که فلاسفه پیش از سقراط برخلاف ارسطو، یه تفسیر دیگری داره، سفیران الهی هن، نمیگه پیامبران هن، یعنی حامل یه وحی هن، حکمت دارای حکمت الهی هستن، چون که بعدن در سهروردی خواهیم. یا مثلا در پارمنیدس می‌بینیم حقیقت وجوده، حقیقت وجود که یگانه هست، هنه، از اون تبدیل به احد می‌کنه و این حقیقت وجود نمود اون در عالم، عالم فنومنه نموده، ولی اون حقیقت بوده، یعنی فرقی است بین بود و نمود. این در واقع شبیه هست به نحوی با نظریات آتما و مایا. آتما حقیقت وجود هست و مایا فنومن. این در واقع بیان توحیدی است، فرقی است بین که یکی با عقل دریافته میشه یکی با حس. حالا من وارد مباحث نمیشم. فلسفه افلاطون چرا تمام به تعبیری که ژیلسون داره، ژیلسون دوره اول تفکر مسیحی که تفکر آباء کلیسا داره، در جمع‌بندی خودش از آباء کلیسا اونها رو همه افلاطون میده، میگه همه آبای کلیسا، اونهایی که آبای کلیسا هستن، اینو در آخر آبای کلیسا در تاریخ فلسفه خودش در یک صفحه بیان کرده، اونها رو میگه دوره افلاطونی. خب افلاطون چی داشت که آبای کلیسا، یعنی بزرگترین متفکران کلیسا، خودشون رو افلاطونی میدانستن، مثل آگوستین یا دیگران؟ خب به این دلیل بود که مبادی، یعنی پرسش هایی در فلسفه او مطرحه که این پرسش ها در دین مطرحه. مثلا بحث وحدت و در کثرت، خب بحث توحید، بحث وحدت در کثرت مهمترین بحثه در افلاطون. از احدیت آغاز میشه تا واحدیت، و از احد، یعنی فرق بین احد و واحد، کمتر فیلسوفی شما در تاریخ پیدا میکنید که بین احد و واحد فرق گذاشته باشه جز افلاطون در فیلسوفان گذشته. خب هن هست، هن یعنی احد، و این چگونه این مقام احدیت واحد شده و واحد از اون کسرات عالم پدید آمده، این با مسئله توحید ارتباط داره. مسئله مصول افلاطونی، مصول افلاطونی به وجهی بحث درباره صفاته. صفاتی ما در عالم میبینیم مثل زیبایی، این صفات از کجا آمده؟ اصل این صفات کجاست؟ خب اینا نمودهایی هستن، نمودن به قول او متکسیس، پارتیسیپیشن، اشتراک دارن، ظهورن، حقیقت نیستن، مراتب داره، برمیگرده به یک ایده الهی، یعنی که اصل الهی داره، اصل اون ایده، اون صفت در خداست. با مسئله، چون که بنده جای دیگه نوشتم، مسئله ایده های افلاطونی، کسی که ابن عربی رو مطالعه کرده باشه ببین خیلی شباهت با مسئله اسماء و صفات داره. خب اون اسمی که ما میگیم یا ایده هایی که ما میگیم ایده نیست، اسم الاسم، اسم حقیقتی است در عالم که منشأ اثر و ظاهر حکم اون و اثر اون در هر چیز. حالا من به مسئله کار ندارم، مسئله عدیت و عدیت، مسئله عشق الهی که مسئله عشق و راه دیالکتیک که مسئله عشق الهی راهی است برای رسیدن به حق، مسئله فضیلت، اخلاق، مسئله علم، علم تحقیقی، اینا چیزهایی است که با تفکر دینی خوب متفکران الهی از اون استفاده کردن. یا در فلسفه ارسطو، واقعا ولی دین یک کلیت و تمامیت، ما نمیتونیم یک جزئی، یعنی واقعا یک کلیتی است هر دینی، مسیحیت، اسلام، و بنابراین پیروان هر دینی به دین دیگری اصلا اعتقاد ندارن و حق هم دارن. چرا؟ برای اینکه تمام اون چیزی که در دین لازمه، اون کلیت و تمامیت در دین هست، از وجود شناسی، از حقیقت، از معرفت شناسی، از اخلاق، از فضیلت کم نداره. اینه که ادیان معمولا ادیان دیگر را انکار میکنن برای اینکه در دین خودشون اون کمال را میبینن، برای اینکه کاملی از طرف خداونده، خداوند برای هدایت اون را آورده. بنابراین برجن فلسفه هم که میخواهد دین را توجیه کنه باید دارای نوعی تمامیت باشه، نباید واقعا به اصطلاح اون مبادی جهانشناسی، مبادی معرفت شناسی، مبادی اخلاق چیزی را فاقد باشه، در این صورت قابل توجیه نیست. همه مسئله ما در ارسطو میبینیم. مسئله ارسطو داره انتولوژی، اپیستمولوژی، منطق هست برای استدلال، مسئله مراتب وجود هست، تشکیک وجوده که با این میشه واقعا مسئله خداوند را توجیه کرد. و حالا من وارد دقایق نمیشم. خوب میدونید که شما تقریبا پنج برهانی که در تاریخ فلسفه درباره اثبات وجود خدا هست، برهان تشکیک، برهان حرکت، اینا از ارسطوس، اینا باعث میشود که در واقع اهل دیانت از این استفاده کردن. یا مسئله صورت و ماده، صورت در ارسطو آیدوس یعنی صورت علمه، هر چیزی حقیقتی داره، این حقیقت به نخله از کجا آمده، آیدوسی داره، آیدوس یعنی صورت علمیه، چون که بدون علم نمیشه میز را آفرین، اصلا هیچ چیزی آفرینش بدون علم امتناع داره، بنابراین هر چیزی وجودی که داره اون وجود ظهور یک حقیقتیست، یک علمیست، صورت علمیه است، عالم ظهور علم خداست، ظهور آیدوس هاست. آیدوس هم تو TSDN انای یعنی ما به شیء هو و حقیقته. این حقیقت شیء از کجا آمده؟ آیا خودش داده؟ بنابراین نظریه واقع گستور و فلاسفه اسلامی مطرح کردن، یعنی برمیگرده به علم الهی، یعنی صورت و حقیقت هر چیزی در علم الهی است. خب مسائل از این قبیل که حالا من وارد تفصیل نمیشم باعث میشد که پیام واقعا و این ها مثلا شما به قرآن هم نگاه کنید، مسئله عالم ظهور علم الهی است. 150 تا 200 تا آیه داره که اینو اینقدر تسریع میکنه که لا مزید علیه. خب بالاخره در فلسفه باید جای باشه بر مبنای فلسفی، نه بر مبنای در واقع فرض و پیش فرض، بر مبنای فلسفی که اثبات بکند که وجود اشیا بدون علم امکان. خب این در اپیستمولوژی قدیم اونتولوژی و اپیستمولوژی ارتباط وسیعی داره که در کانت اصلا نیست، این دوتا جدا شده و این وجود نداره. و اما در عالم اسلامی یک تحولی روی داده برای دینشناسی که ما باید به اون توجه کنیم به صورت تاریخی، که خیلی مهمه و امروز در بحث‌های دینشناسی کاری که بزرگان ما در گذشته انجام دادن نباید غافل باشه. من ابن سینا را مثال میزنم، فیلسوف ناشناخته به نام ابن سینا که جناب دکتر مبهر خیلی مسائل منطقی او رو اثبات کردن که نوآوری های اوست. ابن سینا اینقدر نوآوری داره، اینقدر اصلا شناخته، فیلسوفی که 40% آثارش هنوز چاپ نشده، حالا مقداری از کتاباش، کتاب های بسیار مهمه او از بین رفته، مثل کتاب الانصاف او در 20 جلد، کتاب البر و الاحسان، کتاب هایی که از بین رفته، کتاب اهل المشرقی، حتی اون کتاب هایی که هستنان 40% کار نشده. واقعا باید خودمون ملامت بکنیم. یه فیلسوفی راه تازه‌ای باز کرده به نام حکمت مشرقیه. در ابتدای کتاب شفا بخونید، ابتدای کتاب شفا، با اینکه کتاب شفا تکرار ارسطو نیست، اصلا یک کلن یک نظام دیگریست، عناصر ارسطو داره، ولی ابن سینا هرگز ارسطو نبوده، ابن سینا هرگز ابن رشد نبوده که حرفای او رو تکرار کنه و خودش رو شارح بدانه. یک حکیم به تمام معناست. در آغاز شفا میگوید که من این کتاب را به مذهب مشایان نوشتم. کسی که بخواهد حکمت مرا بخونه، یک کتاب دیگری نوشتم به نام الحکمت المشرقیه، حکمت مشرقی. و این کتاب حکمت مشرقی من چیزی که حکمت منه، ولی خب این رو به مذهب ارسطو نوشتم، با اینکه ارسطویه نیست، خیلی نوآوری داره. حالا من اگه بخوام در باره نوآوری ابن سینا در کتاب شفا بگم، اصلا ده ها صد ها جلسه هم کافی نیست در باره اونتولوژی و مسائل دیگر اون. خب حکمت مشرقی یونانی ها و امروزه در غرب حکمت رو غربی میدونن، دیگه فلسفه و هایدگر رو دیگران گفتن، اما حکمت که شرقی غربی نیست، یعنی واقعا دلیل نداره خدا این عالم را طوری آفریده باشه که فقط علم در یک جایی محدود بشه، مثلا به یونان. خب این بالاخره ابن سینا نمیپذیرفته که تمام حکمت اون چیزی باشه که یونان باشه. بنابراین اساسی ها را این کتاب از بین رفته، ولی در مقدمش میگه خوب عده هستن که خیلی متعصبن و مثل حنبلیان هستن، تقشر دارن و خیال میکنن که هرچی ارسطو و دیگر هم گفته دیگه مطلقه، با اینکه ارسطو خیلی حکیم بوده، ولی با وجود این حکمت را میخواسته عمق دیگری بده، یعنی به ابعاد دیگری برسانه که این بود در فهم دین خیلی موثره، حکمت مشرقی. خب حکمت مشرقی، خب بحثای شده وارد نمیشم، رسائلی نوشته. خب مثلا شما ببینید در آخر اشارات مقامات العارفین داره، مقامات العارفین یعنی عرفان را آورده جز حکمت، مقامات العارفین. یا رسالتون فی العشق داره، یعنی عشق مثل افلاطون دیالکتیک، روش عشقش رو اگر رساله سیمپوزیون رو بخونید، رساله مهمانی رو، راه رسیدن به حقیقت عشق الهیه، روش عشق، روش قلب و عشق. خب یا رساله سلامان ابصار را داره، رساله حی ابن یزدان را داره که رمزی هستند. حالا من وارد ماهیت حکمت مشرقیه نمیشم، ولی حکمت مشرقی نوعی که من مقالاتی نوشتم در باره حکمت مشرقی، حتی به اصطلاح یه مقاله عرضه کردم بازندیشی فلسفه به شیوه شرقی. غربی ها اصلا فلسفه را غرب میدونن، از ارسطو گرفته. بنده اثبات کردم که تاریخ فلسفه تحت تاثیر دو فیلسوف بیشتر، دید افلاطون اصلا این نبوده. در دید ارسطویی فلسفه یونانی است و به خود ارسطو خرج میشه، و دید هگلی هم شرق، بحثی که کرده شرق در فلسفه تاریخ 120 صفحه به اصطلاح درباره فلسفه بحث کرده. تنها نتیجه که آید میشه این که فلسفه در شرق وجود نداشته، فلسفه غربیه و به خود هگل ختم میشه، یعنی روح فلسفه به اون نهایته. اما ابن سینا میخواد این را خلاف این را بگه. بعد از ابن سینا را چون وقت کمه، غزالی هم در راه فهم دینی یک بحث جالبی داره که بعداً مورد استفاده قرار گرفته. غزالی خیلی دو پهلوست، خیلی ابهامات داره، هم زرنگ زده بسیار، هم خیلی کمک کرده. این نکته را ابن توفیق در مقدمه کتاب حی ابن یزدان خیلی او میگه بهترین حکمت، حکمت مشرقیه ابن سیناست. ببینید بخونید، میگه بهترین حکمت، منم حکمت مشرقیه ابن سینا را در بس قبول دارم و بر مبنای حکمت مشرقیه ابن سینا تمام تاریخ فلسفه رو تا زمان خودش نقد میکنه. تمام فلاسفه، غزالی را نقد میکنه، ابن ماجه را نقد میکنه، فارابی را نقد میکنه، حتی ابن سینا را نقد میکنه. اونچه در شفا گفته مشرقی نیست، ولی اون مشرقیه شما قبول دارم، اونو کاملا قبول دارم، و رساله حی ابن یزدان خودش را به اسم رساله حی ابن یزدان ابن سینا نوشته، به احترام او اسم رسالهش هم گذاشته. خیلی تعریف میکنه، تنها کسی که در روی ابن سینا از همه انتقاد میکنه. به هر تقدیر غزالی رو به حق میگه آدم مزبزبی بوده، یه چیز اینجا اثبات کرده، اونجا انکار کرده، اونجا انکار کرده، اثبات کرده. اما در با اینکه ضرری زده به علوم، یعنی حکمت بحثی رو انکار کرده، فلاسفه رو تکمیل کرده، یعنی ارتباط بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی رو نفی کرده، بزرگترین ضرری است که او رسونده. یعنی بین حکمت برهانی و حکمت ذوقی رو هیچ ارتباطی برقرار نیست، فلاسفه رو تکفیر کرده. و در طرف دیگه ولی در المون غزو من الزلال بحثی داره که این بحث را ویلیام جیمز استفاده کرده. ببینید کجا میره تا کجا، ببین از کجا تا کجا ما استفاده نمی کنیم، اما ویلیام جیمز استفاده کرده. در کتاب المون غزو من الزلال خوب بعضی که فلاسفه را تکفیر میکنه، ریاضی را چی میکنه، من فکر میکنم به عمر خیام هم نظر داشته، چون تمام این صفات فلسفه در همشهری او عمر خیام بوده. میگه نباید ریاضی خون، نباید طبیعی خون، نباید فلاسفه به اصطلاح چی خون. و اما یک علم را اضافه میکنه، علم الازواق، یه بحث میکنه از علمی به نام علم الازواق. میگه خب فلاسفه علم را شناخت علم میدونن، این تعریف ارسطویی و ابن سینایی علم، علم یعنی شناخت چیزی از راه علم. میگه این کمال نیست، این اصلا علم نیست. مثال میزنه، میگه طبیب، حالا یک طبیب مسلمان، فرض کنید طبیب مسلمان مؤمن متمم بسیار متعبده و شراب نمیخوره، علل شراب را میدونه چرا مست میشه، ولی هیچ وقت مستی را مست نشده، نمیدونه مستی، حقیقت مستی چی، حقیقت مستی اینه که مست بشه. البته این مثال اختیار نکنید که اونو خواسته من خب واقعه حجت الاسلام بود از تو بالاخره مقام خیلی بود، نمیخواسته بگه، مثال میزنید، مثال میگه این وقتی مست میشه حقیقت مستی را میدونه، اگر نه خب عللش را بدانه چی. بنابراین میگه در علم عرفان فرقش با فلسفه در اینه که در فلسفه علم الازواق، این اصطلاح علم الازواق رو برای اولین بار در تا اونجا که میدونم در رساله منقذ من الزلال به کار، علم ذوقی، این بالاترین علمه و چگونه میشه به این علم رسید؟ خوب در کتاب‌های مختلف خودش بیان کرده. این دستاورد بزرگه که سهروردی از این استفاده میکنه. دستاورد سهروردی این است که بین حکمت ذوقی و حکمت بحثی ارتباط ایجاد میکنه. یعنی چیزی ارتباطی که سهروردی اون ارتباط را قطع کرده بود، اصلا علوم را نفی کرده بود، ارتباط حکمت دو نوعه، حکمت بحثی و حکمت ذوقی. عالی ترین مرتبه حکمت، حکمت ذوقیه و عرفا را همه دارای حکمت ذوقی میدونه. جنید، بایزید، نمیدونم سعد طستری، خیلی اینا را نام میبره در کنار افلاطون، اونم حکمت ذوقی داشته. اما بعضی هستن هم حکمت ذوقی دارن، هم حکمت بحثی، هم حکمت برهانی دارن، هم حکمت ذوقی. مهم این است که در سهروردی عرفان، حکمت محض عرفان، حکمت محض راه رسیدن به عرفان، علم ذوقی و راه برای فهم دینه. خیلی مهمه، دین رو جزء حکمت میگه که عرفان نمیگه، راه برای فهم دین هست. این یکی از بزرگترین دستاوردهای اوست. حالا عارف را همیشه متعلق میگه، حکیم متعلق، حکیم الهی میگه و حکیم بحثی را حکیم میگه، او را متعلق نمیدونه. حکیم متعلق از او فقط عارفه و کسانی که حکمت ذوقی دارند. به حکمت الهی میرسه و اثبات میکنه که دین حکمت الهی است. حالا من و شرایط این حکمت الهی را چند نقطه میده که من وارد اون نمیشم. و اما عرفا هم به طرف نظر رفتن. بعضی از عرفا که صاحب کشف و شهود و اولیا بودن، عرفان ولایت، عارف نمیتونه جز ولی باشه. دقت کردید؟ یعنی عرفان معرفتی است که از طریق ولایت حقه الهیه حاصل میشه. هرچه انسان در ولایت حقه الهیه تمامتر باشه، معرفت او کامله و ولی مطلق عارف مطلقه. و دینم به درجاتش با ولایت الله و علی الذین آمنوا، حالا بعضی ضعیف، این راهی است برای معرفت. و بنابراین عرفا هم کوششی از طرف عرفا مطرح شده برای بحث‌های نظری که نمونه عالی‌ترین نمونه اون، حالا یا میتونید مولانا بگید یا ابن عربی مخصوصا، که بحث‌های نظری را در حوزه فهم دین و اسرار ولایت و عرفان باز کردن. و این در واقع بسیار بسیار قابل توجه هست. و اینکه یکی از محورهای اساسی قرآنی که امروز هم علما و هم غیر علما از اون غفلت دارن، یک اصل اساسی اسلامه، اصل ادیان، وحدت ادیان، اصل نبوت داره. چون هیچ دینی پیدا نمی کنی که قائل یکی از اصول اعتقادی او نه فقط حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشه، بلکه تمام ادیان الهی. قرآن تمام ادیان الهی را تصدیق میکنه، مصدقه. شما ببینید لفظ مصدق یعنی تصدیق کننده همه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. هیچ فرقی بین رسول نیست، البته تلکن رسول فصل نابعز و ملابعز هم داره به یک اعتبار، ولی از این که اینا الهی هستن قرآن همه را تصدیق میکنه. این در معرفت شناسی دینی بسیار اهمیت داره. اسلام انحصارگرا نیست به هیچ وجه. کسانی که اسلام را میخوان به صورت یک دین انحصارگرا در بیاورند، بزرگترین ضربه را به اسلام میرسن. با اصل نبوت که اصل دوم اعتقادی ماست اصلا منافات داره. و قرآن آیات زیادی، اگه میخواید بنده 50 تا آیه را برای شما ردیف بکنم الان بگم که اینا خب، که یک آیهش رو خوندم. این خیلی قوته که دین، یعنی ما نباید خدا را کوچک بکنیم و بزرگ کردن یک دین، بخوان دین خدا را، یک دینی را خودمون بزرگ بکنیم، خدا را کوچک بکنیم. خدا جواد این نظریه سهروردیه. خب اگه شما بگید فلسفه یونان بوده، این با جواد بودن و بخشندگی خدا که بیاد عالمی رو خلق کرده باشه، آدم رو خلق کرده باشه، وقت دین رو محدود کرده باشه به یک یونان، به یک دوره خاصی، اصلا با غایت خلقت منافات داره. بنابراین جواد هر جای بخواد همه میتونن، واقعا همه امت ها میتونن باشن، ادیان هم همینطور. عرفای ما آمدن چیزی که شاید متکلمان ما اصلا نکردن و خلاف رو کردن، این که دین شناسی و این که دین یک امر اصیل الهی است، دین یک امر اصیل الهی است و اینها وحدت دارن، یعنی ذاتشون و اساسشون حالا فرق دارد یا در ظهور و خیلی، ولی اصل و اساس یکی هست. اینا مولانا داره، ولی خب کمال اون دین خاتمه بدون شک کمالش، ولی اونها هم دینن، اونها هم دینن، نمیشه اونها را به نخره چی کرد و گفت دین نیست و کار خدا را باطل کرد و هدایت الهی را دین واحد. ولی بعد اولا تمام شد بحث نه. اما بنده میخواستم به حکمت متعالیه ابن ارسطو بسیار اشاره کنم که این جریان ها بالاخره در حکیم بزرگوار این برزبون که فقط در این سرزمین ولایت میتونه ظهور بکنه، ملا صدرا ظهور داره، یعنی واقعا حکمت متعالیه در یک کلمه. غرب یک جهت رفته در فهم دین، شرق یک جهت دیگری رفته. غرب ادامه دهنده راهی است که ابن رشد به ابن رشد نسبت داده میشه، ولی شش در ابن رشد هم هست، ولی این کسانه میگن، یعنی حقیقت مزاحم، یعنی ما راه ایمان یک راه، راه عقل یک راه، و اینا هیچ ارتباطی نداره، اینا موازی هم هستن، راه ایمان و راه عقل. این رو حالا اساسش در ابن رشد میتونه باشه، ولی که او از یک طرف ارسطو رو میگفت مطلقه و اصلا هیچ چیزی نباید گفته برخلاف ارسطو باشه، یعنی او رو مطلق میگیره، از یک طرف هم قاضی القضات قرطبه و قاضی القضات اندلس بود و مطابق شدید اون رو مطلق بزن، ولی دو تا مطلق موازی هم میشه، ولی اینکه اون حرف رو نزده. کتاب به اصطلاح فصل المقال فی ما بین الحکمت و شریعت من الاتصال، حکمت متعالی در جهت وحدت حکمته، حکمت مراتبی داره و دین عین حکمته، یعنی فهم دین بر مبنای یک حکمت الهی، حکمت الهی، حکمت تعلقی که عرفان شرط اونه، حکمت یگانگی داره. و جالب هست که کسانی مثل سهروردی وقتی حکمت را تعریف میکنن، این حکمت اونها شامل پیش سقراطیان میشه، شامل ایران باستان میشه، تمام حکمای ایران باستان، شامل حکمای خسروانی هم میشه. ببینید تفسیر را در نظر بگیرید، محدود نمیشه بکردید. در یک جایی از بوزاسف هم نامیبره، بودا، بودا هم حکیم بوده، بودا حکمت الهی داشته، شرقیه، یعنی حکمت شرقی او شامل، خب اگر سهروردی مثلا لاوتسه را خونده بود، مسلمان اونها را هم میدونست حکمت الهی دارن، اونها هم وارد میکرد، بنابراین محدود نمیشه. خلاصه ما برای باز کردن یک راه فلسفه دین بر مبنای حکمت الهی، دین جز از راه حکمت الهی فهمیده نمیشه، باید راه گذشتگان خود رو نمیدارم اینن، ولی موادیش رو بگیریم تحمل کنیم، راه بسی بهتر برای فهم منطق درونی دینه، منطق درونی و ذاتی دین هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.